یکی از آنها دیگری را به هلاکت رساند و او را از میان بردارد. این وحدتی بود که اینها داشتند. قرض این که در مقابله با فتنه و در تقابل با فتنه‌گران یکی از بهترین راه اینه که اون واقعیت فتنه‌گران برای مردم نمایان بشه، روشنگری بشه، به مردم بصیرت داده بشه. اون اختلافات درونی که گروه های فتنه و سران فتنه با همدیگه دارند برای مردم آشکار بشه، هرچند ظاهری یک پارچه نشون میدند. ممکنه در ظاهر از همدیگر پشتیبانی کنند، همدیگر را یاری رسانند، اما در باطن و در پشت پرده هیچ وحدتی با همدیگه ندارند، هیچ همدلی با یکدیگر ندارند. و جریان فتنه هایی که در زمان امیرالمؤمنین بود، چه فتنه جمل، چه فتنه خوارج، چه فتنه صفین، بعدن اینها بر مردم آشکار شد. اون وحدت اولیه به دشمنی و تضاد بعدی کشیده شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
همچنان شنونده برنامه غبار فتنه هستید از رادیو معارف. دوستان، گفتیم که همه فتنه‌گران در ورود به صحنه فتنه یکسان نیستند. بعضی از اونها بر اساس بینش منحرفی که دارن و مدت‌ها روی اون کار کردن و با برنامه و نقشه از پیش طراحی شده دست به فتنه‌گری میزنن و معمولاً از همکاری و پشتیبانی دشمنان هم برخوردارن. اما برخی دیگه از فتنه‌گران هستند که تحت تأثیر هیجان‌ها و جو غالب قرار می‌گیرن و وارد معرکه یا فتنه میشن. و نشونش هم اینه که بعدها وقتی انگیزه اصلی دشمنان از برپایی فتنه نمایان میشه، غافلان شرکت کننده در فتنه از کارشون پشیمون میشن. وظیفه‌ای که حکومت و افراد ذی‌نفوذ و آگاه در این مواقع دارن، روشنگری و آگاه ساختن این دسته از فتنه‌گرانه. این یکی از وظایف بزرگ عالمان و آگاهان جامعه است. با هم بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی رو میشنویم.
یکی دیگر از راه‌های تقابل با فتنه و فتنه‌گران، از راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر تقابل با فتنه و فتنه انگیزان، جدا کردن صف فتنه‌گران و فتنه زدگانه. این یکی از مهمترین کارهایی است که در برخورد با فتنه و کور کردن چشمان فتنه لازم حتما صورت بگیره. جدا کردن صف فتنه زدگان از فتنه گران و فتنه انگیزان. حقیقت اینه که بسیاری از کسانی که در جبهه فتنه قرار می گیرند فریفته شعارهای زیبا و فریبنده سران فتنه و فتنه انگیزان میشند. اینان را نباید خیلی سرزنش کرد. نباید همه افرادی که در جبهه فتنه قرار دارند با یک چوب رانده شوند. به تعبیر زیبای امام علی علیه السلام میفرماید ما کل مفتون یعاتب. هر فریب خورده ای را نباید سرزنش کرد. نمیتوان هر فریب خورده ای را سرزنش کرد. بسیاری از کسانی که فریب فتنه را میخورند از نادانی خود آگاه نیستند. در چنگالهای نامرئی فریبکاری و دغلکاری فتنه‌گران گرفتار آمدند، اما خودشون نمیدونند. گمان میکنند به صورت مستقل تصمیم گرفتند. گمان میکنند به صورت خودجوش و از روی اندیشه و فکر و عقیده حرکت کردند، در حالی که در زندان فریب و نیرنگ فتنه‌گران گرفتار شدند. به همین دلیل به محض اینکه به آگاهی برسند و فرصتی برای تأمل در حوادث اطراف خود به دست بیارند، دیگر حیله و فریب فتنه‌گران کارگر نخواهد بود. دیگر به عنوان هیزم آتش فتنه خود را هزینه جاه طلبی ها و قدرت طلبی ها و قانون شکنی های عده‌ای خاص نخواهند کرد. البته در اینجا وظیفه نخبگان و عالمان جامعه اسلامی بسیار سنگینه. این وظیفه عالمانه که حقیقت را آشکار کنند، پرده ها را کنار بزنند، برای مردم حق را از باطل نمایان کنند، روشنگری کنند، بصیرت افزایی کنند تا همه مردم که عموماً دنبال حقیقت هستند و حق طلب و حقیقت رو هستند، حقیقت رو هم بشناسند و فریب فتنه انگیزی فتنه‌گران را نخورند.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
در حدیثی مشهور از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. زمانی که بدعتها در امت من ظاهر شد، عده‌ای از بدعتگران به بدعت آفرینی در جامعه و در میان امت اسلامی اقدام کردند و حق را از باطل با همدیگه مشتبه ساختند و مخلوط کردند اینها را، امر را بر مردم مشتبه کردند، در چنین شرایطی عالمان باید علمشان را ظاهر کنند و به مقابله با آنها بپردازند، روشنگری کنند، بدعتها را نشون بدند، حقیقت را برای مردم آشکار کنند که فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اگر هر عالم و اندیشمندی، هر نخبه و هر آگاهی چنین کاری نکنه، مشمول لعنت خداوند خواهد بود. امر بسیار جدی است. بسیاری از مردم که فریب بدعتها، فریب خیانتهای فکری و اعتقادی و اجتماعی را می‌خورند، از حقیقت آگاه نیستند و الا هیزم این فتنه انگیزان، آتش فتنه انگیزان نمی شدند و مانع فتنه انگیزی در جامعه اسلامی می شدند. این وظیفه عالمان اسلامی است که روشنگری کنند و حق را از باطل برای مردم آشکار کنند و بدین ترتیب صف فتنه‌گران را از فتنه زدگان جدا کنند.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
بله دوستان عزیزم، برنامه غبار فتنه بود که به اتفاق شنیدیم. همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان همراه هستیم در روز جمعه‌ای که مثل همه روزهای عمرمون متعلق هست به وجود مقدس آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. عاقبت او ظهور خواهد کرد، خاک را غرق نور خواهد کرد، روزی از این کویر، این برهوت، ابر رحمت عبور خواهد کرد. دل ما را که خشک و پژمرده است همچو باغ بلور خواهد کرد عاقبت، او ظهور خواهد کرد، خاک را غرق نور خواهد کرد.
منتظرم خدا کند که بیایی، نشست پشت درم خدا کند که بیایی، از آن درخت شکسته، از آن برنده خسته، هنوز خسته ترم خدا کند که بیایی، از آن درخت شکسته، از آن برنده خسته، هنوز خسته ترم خدا کند که بیایی. یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی همیشه در سفری تو، بهار و برگ و بری تو، درخت بی ثمرم خدا کند که بیایی. نشان راه توی تو، ببین که در بدرم خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن برنده خسته، هنوز خسته ترم خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن برنده خسته، هنوز خسته ترم خدا کند که بیایی.
معطری تو معطر خدا کند که بیایی، ز هر کسی تو فراتر خدا کند که بیایی، برای دل تو قراری که یادگار بهاری، شمیم زمزم و کوثر خدا کند که بیایی. اللهم عجل لولی کل فرج. خب دوستان عزیزم، در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف در این لحظه دعوت میکنم با ایستگاه اعتماد همراه باشید. حجت الاسلام علی قمی درباره موضوع برنامه یعنی تبانی کردن برامون صحبت خواهند کرد.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
مسجد نکوتر است گوینده سد، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، همراهان گرامی، سلام. فرصت دیگه‌ای به دست اومد تا از برنامه ایستگاه اعتماد رادیو معارف خدمت شما برسیم. توی این برنامه تلاش می‌کنیم موانع تحقق صداقت در جامعه رو بشناسیم تا با برداشتن این موانع ندای راستی و درستی در جامعه تنین انداز بشه. در این برنامه قرار به تبانی بپردازیم و از آثاری بگیم که این بزه اخلاقی و اجتماعی بر جا میذاره. البته ذکر این نکته ضروریه که تبانی به قرار پنهانی بین دو نفر درباره نفر سوم گفته میشه و ممکنه این قرار به سود نفر سوم باشه یا به ضرر اون. توی این برنامه منظور از تبانی قرارها و برنامه ریزی های مخفیانهیه که برای ضرر زدن به دیگران و جامعه شکل میگیره. حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، کارشناس برنامه ایستگاه اعتماد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. یکی از موضوعات و معضلاتی که در جامعه وجود داره بحث تبانی کردن هست. خب وقتی این جمله و این عبارت رو بیان میکنیم به مسائل ورزشی شاید دوستان بیشتر ذهنشون درگیر بشه و ذهنشون به اونجا بیشتر بره، که البته خب این گونه هست، اما تبانی کردن توی جاهای مختلف اتفاق میفته. حتی توی بحث معاملات ملکی بعضی وقتا خدای نکرده دو نفر تبانی میکنن که قیمت رو بالا بکشن و به شخص ثالث با اون قیمت گرونتر این منزل یا این زمین رو بفروشن. باید این رو دقت داشت که این تبانی کردن خلاف صداقت و راستی است. جالب این حدیث رو به دوستان عرض بکنم از بیان امام صادق علیه السلام که امام صادق این گونه فرمود: لا یغرنکم الرجل به طول رکوعه و سجوده. امام این گونه می‌فرماید که اگر می‌خواید یک انسان مؤمن رو بشناسید، با سجده‌های طولانی و با رکوع‌های طولانی این قابل قیاس نیست و کسی نمی‌تواند این گونه کسی رو بشناسه. اما با دو چیز این رو امتحان بکنید: عند صدق الحدیث و اداء الامانه، در راستگویی و امانتداری میتونید این شخص رو بشناسید که آیا واقعا انسان مؤمن واقعی به معنای کلمه هست یا نیست. خب اگر کسی بنا شد تبانی بکنه در زندگی برای اینکه یک کالایی رو گرونتر بفروشه، یا در بحث ورزشی برای اینکه تبانی بکنه یه اتفاقی بیفته که تیم دیگری صعود بکنه، این نوعی خیانت در کاره که از خیانت انسانها در آموزه‌های دینی به شدت نهی شدن و خداوند متعال خائن رو به هیچ عنوان به این سادگی نخواهد بخشید مگر اینکه توبه بکنه و حقوقی که برگردنش هست اون حقوق رو به دیگران و صاحب اون اموال برسونه. اما علل تبانی چی میشه؟ اولین موردش ترس از رویارویی با حقیقت، چون طرف از اینکه با حقیقت روبرو بشه، با واقعیت روبرو بشه، شاید به خاطر این کار میره تبانی میکنه. شاید هم به خاطر کم اطلاعیه، یعنی اطلاع نداره که نباید این کار رو انجام بده، و شاید هم به این که به قسمت پروردگار راضی نیست، یا شاید هم به حق خودش قانع نیست. خب اگر انسان به حق خودش، به اون چیزی که خداوند متعال برای او قرار داده راضی باشه، به هیچ عنوان دنبال تبانی کردن نخواهد رفت. صداقت بالاترین فضیلتی است که خداوند متعال در انسانها قرار داده. هیچ چیزی بالاتر از راستگویی و رو راست بودن در آموزه‌های دینی معرفی نشده.
مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
با شنیدن سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی یاد ماجرای مصادف از یاران امام صادق علیه السلام افتادم که امام سرمایه‌ای در اختیارش قرار داد تا تجارت کنه. مصادف هم کالایی تهیه کرد و با کاروانی به سمت مصر راه افتاد. توی مسیر متوجه شد کالایی که همراه داره تو مصر نایاب شده. از این خبر خوشحال شد و با اهالی کاروان تبانی کردند و تصمیم گرفتن اون جنس رو به قیمتی بسیار هنگفت بفروشند. وقتی کار مصادف تموم شد و به مدینه نزد امام صادق علیه السلام برگشت و گزارش کار و سود کلان سفر رو به امام عرضه کرد، برخلاف تصورش امام نه تنها خوشحال نشد، بلکه ناراحت شد و فرمود: سبحان الله، واقعا شما چون این کاری کردید؟ سوگند خوردید که در میان مسلمین بازار سیاه درست کنید و از احتیاج آنان وسیله‌ای برای رسیدن به خواسته های خود بسازید؟ به خدا قسم که من چون این تجارتی را نمی خواهم. با هم بخش نمایشی برنامه رو بشنویم.
امسال زمین ها خوب بار داده، حواست باشه گرون نخری مراد.
قدرت تو اومدی کاسبه یاد من بدی؟ همون موقع که ملت داشتن برای سیر زده ها کمک جمع می کردن، من برنج امسالمو پیش خرید کردم عزیز من.
آره خب تو اوستایی، من اون روزا پول نداشتم، وگرنه کشاورزا به چندر قاز موز راضی بود، میشد یک کیلو برنجو به چارک خرید.
قدرت هنوز مونده تو کار بلد بشی، آخه آدم عاقل که جوگیر نمیشه. خب سیل اومده که اومده، مملکت صاحب داره، دولت داره، تو چه کاری که خودتو بیندازی وسط؟
گذشت دیگه. ببینم جمعه بازار چه کار داری؟
اون پیره مرده رو میبینی؟ پای بارش بایسته به مقابه میبینی؟
میبینی؟ آها اون قد کوتاهه؟ آره همون که هفتشت گونیه شرطی جلشه؟
آره بارش حرف نداره، هر سالم میاد ولی من حریفش نمیشم. برنجش به تهران برسه بالای 30-35 قیمت میکنه. هرونیه بهش میگن ارگانیک، از صبح تاله هواشو داره، هنوز نتونسته بفروشه. من بهش 15 قیمت دادم، میگم میخوای یه کار کنیم هر دوتامون به یه نون و نوایی برسیم یا نه؟
مرا این بیچاره گناه داره، بذار چند تا گونی شل تو کشو بفروشه.
یعنی میخوای بگی تو نمیشناسی؟
نه از کجا باید بشناسمشو؟
اون چند تا گونی نمونه بارشه، 3 هکتار زمین داره، خربنشو جمع کرده ریخته تو انبار.
خب باشه اونا رو که نمیخواد بفروشه.
خب عزیز من حرف منم همینه دیگه، بیا یه جور همه بارشو یه جا بخریم دیگه بابا جون.
حالا شد، برنامه چیه؟ میخوای برم باهاش چک چک کنم یه چیزی بیارمش پایین ازش بخرم؟
نه قدرت، اگه دل به من بدی بهت میگم چه کار باید بهش 15 قیمت دارم.
خب
تو برو بگو 14. به محمودم زنگ زدم داره میاد، اونم بهش 14.5 قیمت میده.
خب
خوب که خورد تو سر جنسش، من میرم 15.5 همین نزدیکای قیمتی بهش میدم.
خب
برنجش یه عطری داره موش از سرت میپره.
بابا تو که میگی 30-35 قیمت میخوره تهران؟
قدرت قدرت تو کی میخوای کار یاد بگیری؟ خب ما اومدیم وسط چیزی گیرمون بیاد یه سونی بکنیم یا نه؟ باخه چونه من
مراد یه ذره انصاف داشته باش، یه چیزی یعنی چقدر ها؟
ای بابا انقدر گیر نده. محمود اومد. محمود محمود یه اینجا میخوام یه لقمه چرب بذارم تو کاسه، یه اینجا بینم بذارم.
از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه ایستگاه اعتماد ممنونیم. موضوع این برنامه تبانیه، یکی از عرصه‌هایی که ممکنه افراد برای به دست آوردن سود به تبانی سوق پیدا کنن، خرید خدمات و ملزومات ادارات و نهادهای دولتی یا فروش وسایل و املاک مازاد اونهاست. دستگاه‌ها و ادارات دولتی طبق قانون موظفن برای خرید خدمات از بخش خصوصی مناقصه و برای فروش املاک و وسایل مازاد هم مزایده برگزار کنند تا از شکلگیری هر گونه فساد و تبانی جلوگیری بشه. تبانی در مناقصه بیشتر با جهت‌دهی مناقصه برای برنده کردن شخص مورد نظر یا آوردن پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و خارج از نوبت و یا حضور نیافتن در فرایند مناقصه شکل میگیره. توی مزایده هم تبانی با توافق بین مأمور فروش و طرف معامله صورت میگیره. نکات دیگه‌ای درباره تبانی باقی مونده که حجت الاسلام و المسلمین علی قمی اونها رو برای ما میگن.
اما راهکارهایی که برای اینکه انسان از تبانی کردن دور بشه چه راهکارهایی وجود داره؟ اولین موردش تقویت ایمانه. انسان باید ایمان خودش رو با عمل به واجبات و ترک محرمات تقویت بکنه. دومین مورد توکل به خداست. قرآن کریم میفرماید فلیتوکل المتوکلون، در جاهای متعدد خداوند متعال این گونه میگه. چه نیازی است به تبانی کردن؟ این که انسان به خدا توکل بکنه و خدا رو بهترین حامی و یار خودش قرار بده، این بالاترین نکته و بالاترین موضوعه. که این رو هم عرض بکنم، بعضی وقتا این خیلی از این تبانی کردن ها در موضوعات مختلف منجر به شکست میشه. چرا؟ چون روایت داریم که این گونه میفرماید العبد یدبر و رب یقدر، بنده خدا برنامه ریزی میکنه اما اون چیزی که تقدیر باشه خداوند متعال او رو رقم میزنه. یعنی بعضی وقتا هر چقدر طرف تلاش میکنه تدبیر میکنه اما خداوند متعال اون تقدیر رو انجام میده. که امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنی بسیار زیبا این گونه میفرمایند که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا رو از اونجا شناختم که تصمیمی رو میگرفتم اون تصمیم منجر به انحلال میشد و به گونه دیگری رقم میخورد. فراموش نکنیم که اگر انسان در دنیا مبتلای به این صفت رذیله شد، دور از محضر شنوندگان عزیز، خداوند متعال هم آثار وضعی دنیوی رو برای او قرار داده و هم خدای نکرده آثار و عقاب اخروی که انسان اگر به این موضوع هم بیندیشه دیگه رها میکنه این گونه کارهایی رو که با صداقت و با راستگویی منافات داره. و خدای نکرده بعضی وقتا انسان دچار عذاب وجدان هم میشه بعدن که این تبانی انجام میشه. دیدید بعضی وقتا تو بحثای ورزشی بعدن یه نفر میاد این موضوع رو به تعبیر امروزی ها لو میده و افشا میکنه. چرا؟ چون عذاب وجدان او رو آزار داده. بعدن میاد میگه این لقمه ها این پول ها از گلوی من پایین نرفت. انشالله خداوند متعال ما رو در ریل و مسیر حق و حقیقت قرار بده. همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیست آبت سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین قومی رو شنیدیم و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خوبه بدونیم مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامی تبانی رو جرم دونسته و برای کسایی که علیه آبرو، زندگی و اموال دیگران یا امنیت داخلی و خارجی کشور تبانی می کنن مجازات حبس در نظر گرفته. اگرچه به دلیل مخفیانه بودن ماهیت تبانی شناسایی اون مشکله، ولی ریشه کن کردن تبانی در هر سطحی که باشه کمک میکنه تا زیبایی های صداقت و راستی در جامعه بهتر دیده بشه. امیدواریم روزی برسه که هیچ کس برای رسیدن به سود بیشتر به راه های نادرست فکر نکنه. تا برنامه بعد، خداوند زمین و آسمان یار و نگهدارتون.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی.
خب دوستان عزیزم، به ساعت 20 داریم نزدیک میشیم و از همین ثانیه‌ها در حریم ملکوت رو تقدیمتون میکنیم با موضوع کارکردهای مساجد کشور به کارشناسی حجت الاسلام صادق زاده. در خلال این برنامه هم آوای جانبخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو به گوش جانمون خواهیم شنید. از همه شما عزیزان شنونده، مخصوصا بزرگوارانی که امروز 25 ذوالقعده روز ده ذوالعرض رو روزه دار بودن، التماس دعا داریم و در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی قطب عالم امکان، امید مستضعفان، جان جانان، حضرت ولی عصر، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
مسجد میایم اینجا میشینیم، یه پایگاه یه دور هم هستیم. و تصمیم میگیریم که به امید خدا چجوری بریم جلو، بتونیم یه آینده خوب بسازیم برای خودمون و مملکتمون.
مساجد پایگاه‌های بسیار مهمی هستند برای کارهای خوبی که در راه رضای خدا انجام میدیم.
مسجد روحیه رو باز میکنه، تجمع خودش خود به خود انسجام رو وجود داره.
در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز گیری میرن.